أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمی مسئله که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع بعد از اسباب تحریم یاد کردن، کراهت عقد بر قابله بود که بحثش در جلسه قبل گذشت، و همچنین کراهت عقد بر دختر قابله. وقتی عقد بر قابله کراهت داشته باشد نه حرمت، بر دختر قابله به طریق اولا حرمت ندارد. و از نصوص متنوعی که در نوبت قبل قرائت شد، کراهت عقد بر دختر قابله هم استفاده می شود. یعنی روایات سه طایفه بود: طایفه اولا نظیر سیه بزنتی تصریحا حلال دانست، بعضی از نصوص من کردن نهی کردن، طایفه ثالثه شاهد جمع بود، منتها بعضی آیون این جمع را با تصرف در ماده حل کردن و معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم به تصرف در هیئت است که هم بر کراهت است و کراهت هم درجاتی دارد. اگر این قابله دو روز یا سه روز این بچه را بپروراند یه مرحله از کراهت است، در دراز مدت این را بپروراند که کراهت بیشتری دارد، و همچنین اگر این بالغ شد، پسر بود بالغ شد، بخواهد با دختر قابل ازدواج کند، اونم بی حضازت نیست. اما فرع بعدی این است که بعد اون کراهت بیشتری دارد دیگر. اصلا قابله معناش مربیه نیست، قابله کسیست که مامبا باشه، به اصطلاح در زایمون مادر کمک بکنه. اونجا که اگر در زایمون کمک بیشتری کرد به بچه را هم حفظ کرد، کراهت بیشتری داره. اونجا که در زایمون مادر کمک کرد، در نگهداری بچه کودک کمکی نکرد یا کمکی کم میکرد، کراهت کمتری داره. بالاخره قابله باید که در زایمون مادر سهمی داشته باشه. در غرض آن است که اگر او در زایمون مادر هیچ سهمی نداشته باشد نمیگن قابله، میگن مربیه. اگر اون که قابله بر اون صادق باشد کراهت دارد، یا درجاتش فرق میکنه. اگر واقعا که قابله صادق باشد کراهت دارد دیگه. خب، بخشی که به مرد برمیگردد که از بحث بیرون است، بخشی که به زن برمیگردد حکم کراهت دارد با تفاوت درجات. نصوص هم ملاحظه فرمودی که چند طایفه بود و درجاتش هم فرق میکرد. فرع دوم این است که و ان یزوج ابنه بنت زوجته من غیره اذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس بمن ولدتها قبل نکاح الاب. این دیگه مربوط مسئله قابله نیست. اگر کسی همسری دارد و از این همسر پسری به بار آورد و این همسر قبلی حالا یا مرحوم شد یا مثلا متعلقه شد یا هنوز هست، ایشون همسر دیگر گرفت و اون همسری که گرفت دختری دارد که از شوهر دیگر به بار آورد، به دنیا آورد، پسر خود را به دختر این همسر جدید بدهد که البته اذا ولدت ها بعد مفارقته یه حکم دارد، و اگر ولدت ها قبل نکاح الاب حکم دیگری دارد. اگر تجدید فراش کرد، این همسر یه دختری دارد، این مرد پسر خود را با دختر این همسر جدید بخواهد به همسری به نکاح در بیاورد، این دختر چون قبلن به دنیا آمده است کراهت ندارد یا کراهتش بسیار کم است. و اگر این همسر جدید از این شوهر جدا شد، همسر دیگر انتخاب کرد، دختر دیگر به بار آورد، این پسر بخواهد با اون دختر ازدواج کند، مکروه است. سرش آن است که اینا شبیه برادر و خواهرند. در سوره مبارکه نساء که اخوات را در کنار امها ذکر کرد که حرمت علیکم امهاتکم، بعد فرمود اخوات، اخوت به یکی از سراح حاصل می شود. در اینجا هیچ کدام از اون سراح نیست. در سوره مبارکه نساء با آیه 22 بعضی که فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، در آیه 23 به این صورت فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. در این گونه از موارد این حرمت هم حرمت تکلیفی است، هم حرمت وضعی. تو معاملات هم گاهی این چنین است، ممکنه در بعضی از عناوین معاملات اون نهی و امر راجع به ارشاد به صحت و بطلان باشد، اما در جریان عنوان تحریم که فرمود حرم الربا، هم حرمت تکلیفی ازش استفاده می شود، هم حرمت وضعی. حالا ممکنه نهی ظهوری در حرمت وضع تکلیفی نداشته باشد و فقط اشاره به بطلان باشد. این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، اخوت را قرآن از سه راه تثبیت کرده است: یا برادر و خواهر ابوینی هم، یا ابی هم، یا امی. در این فرهایی که محققه فرمود هیچ کدام از این سه عنوان حاصل نیست، زیرا مردی که همسر داشت و از همسر قبل پسری به بار آورد و تجدید فراش کرد که این زن دوم دختری از شوهر دیگر داشت، اینا نه ابوینی هست، نه امی هست، نه ابی، به هیچ وجه مشمول آیه 23 سوره مبارکه نساء نیستن. اگر کراهتی دارن طبق نص خاص است، حرمت که یقینا شامل حالش نمی شود، چون بعد از اینکه ذات اقدس الهی محرمات را ذکر فرمود به صراحه روشن کرد به صورت اماره عام که و حل لکم ما وراء ذلکم، آیه 24 سوره مبارکه نساء، بعد از اینکه او محرمات را ذکر کرد و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم را فرمود، فرمود و احل لكم ما وراء ذلكم، ما ورای این محرمات بر شما حلال است. این منافات یعنی ما ليس به محرم، نه ما ليس به مکروه. منافات ندارد که با نص خاص کراهتی برای یکی از اینها باشد. بنابراین آیه 23 که اخوات را میگوید، خود قرآن که یفسرو به ازهو به ازا، این اخوت را از سه راه تثبیت کرده است: یا ابوینی، یا ابی، یا امی. در این فرع مذبور نه ابیست نه امی، چه رسد به ابوینی. پس مشمول آیه 24 است که به اوهل لکم ما وراء ذلکم است، حلال است. کراهتش نص خاص دارد که حالا اون روایت رو باید خوند، که این هر اندازه که ارتباط خانوادگی بیشتر بود این کراهت شدیدتر است. بعضی از کراهت‌ها کراهت‌های عاطفی است، بعضی از کراهت‌ها کراهت‌های پزشکی است. میگن فلون غذا را اگر بخورید مکروه است، یعنی پیامدهای پزشکی دارد. اما در این گونه از مسائل خانوادگی پیامدهای اجتماعی دارد، پیامدهای عاطفی دارد. این نظیر سرماخوردگی در بر ندارد که ما بگیم حالا اگر این غذا رو خوردید مثلا سرماخوردگی پیش میاد، از این قبیل نیست. نه مکروه هم هست، بله دیگه، صرف ارشاد گذشته از ارشاد ممکنه مکروه هم باشد دیگر، منتها اون راز و رمزش است. وگرنه وقتی که شارع مقدس گفت این کار مکروه است، یعنی حزازتی دارد. حالا یه وقت از سخن از اقل و ثوابن است، فلون غذا را انسان بخورد یا فلون وقت فلون غذا را بخورد مثلا مستحب است یا فقط ارشاده. در این گونه از موارد پزشکی غالبش میتونه ارشاد باشه، ولی غرض اینه که کراهت تو مسائل پزشکی با کراهت تو مسائل خانوادگی خیلی فرق میکنه. روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن، وسائل جلد 20 صفحه 473 باب 23 از ابواب ما یحرم المصاهره است. روایت اولی که ذکر کردن مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم عن ابی عبد الله علیه السلام سألته عن الرجل یطلق امرأته ثم خلف عليها رجل او خلف عليها رجل بعدو، همسر جدید گرفت. یعنی این زن که از این مرد جدا شد تجدید فراش کرد، همسری گرفت. فولدت للآخر، فرزندی از شوهر جدید به بار آورد. هل یحل ولدها من الآخر لولد الاول من غیرها؟ آیا این زنی که از شوهر قبلی جدا شد و شوهر جدید پیدا کرد و از شوهر جدید دختری به بار آورد، آیا این دختر می تواند با پسر شوهر قبلی که از همسر دیگر به بار آورد ازدواج کند یا نه؟ گاهی در بعضی از نصوص این باب حضرت فرمود عید سؤال، این برای اینکه خود سائل خوب روشن بشود که داره چی سؤال میکند و کسانی هم که در مجلس نشستن کاملا بررسی کنند که محور سؤال و جواب چیست. حضرت گاهی تصریح میکند عید سؤال، توضیح بده که خودشم خوب متوجه بشه، کسانی هم که نشستن بخوان این مسئله رو نقل کنن خوب متوجه بشن، وگرنه نیازی برای حضرت نیست که بفرمود عید سؤال. قال نه. در روایت دوم و سوم و اینها همین مطلب هست که اگه نیاز باشد اونم بخونیم. حالا چون روز چهارشنبه است و سال روز میلاد وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است، چند جمله از ذات مقدس اون حضرت نقل کنیم. متاسفانه برای ماها بعد از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، خیلی از ماها مثل این که هم کلمات نورانی اینها، هم سیره اینها، هم نامهای اینها خیلی آشنا نیست. تا امام رضا را سلام الله علیه تا حدود روشن هست. ببینید در مصاحب اینها دو سه جمله از اینو گفته می شود بعد فارم به کربلا. خیلی تاریخ اینها، سیره اینها، اوضاع اینها روشن نیست. یکی از بیانات نورانی امام عسکری سلام الله علیه که امروز میلاد اون حضرت است، به جزء کلمات غرر اون حضرت محسوب می شود، این است که فرمود ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتتاع الليل. یعنی ما راهل الى الله، ما اگر نرویم خواه و ناخواه ما رو میبرن. اینطور نیست که حال انسان رو در بین راه بگذارن. الا الله تسیر الامور. ما اگر با دست و پا و دل خود نرفتیم خواه و ناخواه میبرن، چه بهتری که برویم. فرمود ان الوصول الى الله سفرون لا یدرکو الا بامتطاع اللیل. این سفر الى الله یه راهله میخواد، یک ذات. چون سفر پیاده باشد آدم به زحمت میافتد، بی توشه باشد در رنج قرار میگیرد، هم توشه لازم است هم مرکب. این حصری که در این حدیث نورانی است یه حصر اضافی است، نه حصر نفسی. فرمود وصول به طرف ذات اقدس اله تا اونجا که برای موجود ممکن میسور است، یه سفری است که بدون امتتاع نمیشود. امتتاع باب افتعال، امتتع که دومی با تای مؤلفه است، یعنی اخذ المتیه. متیه یعنی مرکب راهوار، مرکب هموار. امتتع یعنی اخذ المتیه، یه مرکب خوب پیدا کرد. فرمود مرکب وصول الله نماز شبه. بدون نماز شب این مسافر مرکب ندارد. ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتطاع الليل. خب حالا ذات چیست؟ این حصر حصر اضافی است، یعنی بدون این نمی شود. اما معناش نیست که فقط با این حاصل است، چون لسان حدیث هم این نیست که فقط از این راه حاصل می شود. لسان حدیث این است که بدون این نمی شود. اما ذات چیست؟ این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای سحر ماه رمضان که به ابو حمزه سماری آموخت، اون ذات را بیان کرده. خود امام کاظم سلام الله علیه ذات را بیان کرده. در اون دعای سحر ابو حمزه سماری است که ان الراحل الیک قریب المسافه. کسی بخواهد به طرف تو سفر کند راهش دور نیست، چون اقرب و الینا من حبل الورید است به مانند آن، راهش دور نیست. چون راهش دور نیست پس این مسافر باید بداند که راه رفتنی است. ان الراح الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک. هم نزدیک هست و هم حجاب و منعی در کار نیست، مانعی نیست. فقط یک چیز حاجب است. ان الراح الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دولک. گناه نمیگذارد، حاجب است، یه مرزی است، یه بندی است. این گناه مانع است، وگرنه هیچ حجابی نیست. میان عابد و معبود، میان خالق و مخلوق حجابی در کار نیست مگر عمل. انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. این مرحله. یه قدر که جلوتر میریم میبینیم به این که تنها عمل حاجب نیست. ممکن است کسی عمل حرامی به حسب ظاهر نداشته باشد اما به خودش وابسته است، خودش را میخواهد. انشاءالله سخن از استکبار و غرور و برتری نیست، ولی بالاخره به خودش وابسته است. این در یه روایت نورانی است که مرحوم صدوق تو توحید نقل کرد، شاد از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه باشد، که اون خیلی لطیف‌تر از این دعای ابو حمزه سمالی است. در اونجا دارد که ذات اقدس اله مستور هست، محجوب هست، اما بدون ساتر محجوب است، بدون حاجب محجوب است. فقط استتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب، لیس بینه سبحانه تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقه، یعنی بین زید و خدا خود زید فاصله است. سخن از عمل نیست تا بگیم این گناه بد کرده، این گناه حاجب است که دعای ابو حمزه سمالی اون مقتره میگد. انسان تا خودش را میبیند مشکل است به لقاء الهی برسد. حالا این حرف ها ما شعرهای بزرگی، علما و دانشوران بزرگی در ایران قبل از اسلام داشتیم، اما نمونه ای از حرف ها در هیچ کدام از اونها نیست. اینی که جناب حافظ میگوید میان عاشق و معشوق هیچ حائل یا هیچ حاجب نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خب یک شاعری قبل از اسلام از این هر سه فرق بزند، یک نمونه ما نداریم. و مقدور جناب حافظ هم نبود قبل از اینکه روایت ابی ابراهیم رو ببیند. حضرت همون لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجابون غیر خلقه، و تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. ما مادامی که به خود علاقه مندیم دیگه دشوار دیگه، چون تو سوره مبارک احزاب دارد که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی. اینه میگن تفسیر قرآن به قرآن، نه این کسی المعجم رو بیاره یه آیه که هست این رو مطرح بکنه، واژه های این آیه رو رصد بکنه، این واژه ها رو در آیات دیگر بررسی بکنه، اینا ردیف به هم بخوره. این که از قبل هم، قبل از هزار سال هم بود که، این تفسیر قرآن به قرآن نیست. من تفسیری به دستم نرسید که این جمله در اون نباشد که ان القرآن یفسر بعضه بعضا. از طبری که معاصر کلینی است و قبل از هزار سال است تا بعضی تفسیرهای المناری اهل سنت هم، تفسیری به دست من نیامده که این جمله درش نباشد که القرآن یفسر بعضه بعضا. اما همه المعجمی هم. اونی که طباطبایی را ممتاز کرد اینی که با معنا کار دارد، کار به الفاظ ندارد. الان ما خواستیم این معنا را ببینید، این آیه سوره مبارک احزاب با ما چی را حرف میزند؟ این میشه تفسیر قرآن با ما. خب پس طبق این روایت نورانی که مرحوم صدوق در توحید نقل کرد، فقد استتر به غیر ستر مستورن و تجب به غیر حجاب محجوبن لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقه، و تو خود حجاب خودی. چرا؟ برای که تو سوره مبارک احزاب دارد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی. انسان که دوتا دل که ندارد که، اگر این دل به خود صاحب دل وابسته است میشه محجوب. اون وقت اون دعای الهی قلبی محجوب را دو نفر میخونند، یکی گرفتار رین است فی قلوبه مرضان است، ام علی قلوب اقفال هاست، یه وقت است نه سلمان و عوازر است، یا بالاتر از اینها عدلی دارد، لکن به خودش علاقمند است، بهشت میخواهد. این شخص که به خود علاقمند است دیگه دوتا قلب که ندارد که در یک قلب محبت خودش جا بگه، در قلب دیگر محبت الله را. پس لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقه، فقد استتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب. اون وقت وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روز 27 رجب سال قبل حضرت رو به زندان بغداد می بردن و روز 25 رجب سال بعد که روز شهادت اون حضرت از زندان در آوردن. این دعای نورانی را مرحوم محدث قمی تو سفینه هم نقل کرده، دعای 27 رجب. 27 رجب یه دعایی دارد برای شب 27 رجب که اون خیلی بلند است، که خدا را قسم بدهیم به تجلل اعظم این دعای شب 27 که شب مبعث است، سخن از تجلی اعظم است که مسئله رسالت نبوت است. اما دعای روز 27 رجب همین دعایی است که وجود بارک امام کاظم موقع رفتن به زندان خونده است، که به ذات اقدس اله عرض میکند که خدایا میدانم انکه لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال لدرک، این که در صدر دعای ابو حمزه شمالی حضرت اون جمله ها رو دارد. بعد عرض بکند که من این رو میدانم، این کارو میکنم، علم تو ان افضل زاد راحل الیک از اراده یختارو که بها وقد ناجا که قلبی به از اراده. خدایا مسافر به طرف تو یه مرکبی میخواهد که اون را نوه من امام عسکری مشخص میکند که لا یدرکو الا بامتطاع اللیل، متیه و مرکب اهل سیر سلوک نماز شبه. اما زاد و توشه اون اراده قوی است که من با اون توشه دارم حرکت میکنم میرم زندان. علم تو ان افضل زاد راحل الیک، نه افضل مرکب. مرکب مشخص است، توشه اینه. بالاترین و بهترین توشه برای کسی که اهل سیر و سلوک باشد پذیرش زندان طاغوتیان است برای انقلاب اسلامی. ان افضل زاد راحل الیک عزم و ارادتن یختار که بها فقط ناجا که قلبی. یکی از کارهایی که ما باید در اصول می کردیم و نکردیم، کار علمی، یعنی علمی، کار علمی بود، اثر داشت، جان کندن می خواد، فرق بین علم و اراده است. می بینید از مرحوم نائینی قبل از مرحوم نائینی این بزرگان مدت ها تلاش کردن که بفهمن فرق بین طلب و اراده چیه. این هیچ، یعنی هیچ اثر علمی برای اون نیست، چون هر دوی اونا در یه ردیف کار عقل عملیه، اینو هیچ مشکلی حل نمی کنن. اونی که حوزه باید بفهمد اینه که چجور ما علم داریم عمل نمی کنیم. یعنی علم 100% است و اراده هیچ. خب یه عالم با عملی که معصیت می کنن یعنی چی؟ حالا خدای نکرد این نگاه به نامحرم می کنن، یعنی چی؟ یعنی خدایا من 100% این قول للمؤمن رو چندین بار از سخنرانی ها گفتم، درس دادم، بحث کردم، برای من روشن است، بیان الغی است، مثل روز روشنه که نگاه نامحرم حرامه. اما در نگاه میکنم اینجا علم هست 100%، اراده هم برخلافش است. کجاست اراده که با علم هماهنگ نیست؟ اون نیروی که متولی اراده است چیست؟ اون نیروی که مسئول اندیشه است چیست؟ چجور نه هماهنگ نیستن؟ این که غیبت میکند همینطوره. ما کارهایی که 100% برای ما معلوم است که خدا و قرآن در قرآن و احسنت آمده که حرام، ما از حالی که انجام میدیم. تا ما نفهمیم که متولی اراده کیست به چیست، در صدد تقویت او نیستیم. حالا برفرض طلب و اراده فرق کرد، چه بار علمی داره داره ما؟ کدوم مشکل رو برای ما حل میکنند؟ چون هر دو در ردیف عمله، هیچ کدوم در ردیف علم نیستن. اصول باید این کار را بکند که نکرده است، که علم مسئولش چیه، اراده مسئولش چیه، چجور میشه گاهی با هم هماهنگ، چجورش که با هم هماهنگ نیستن. چجور میشه انسان یه مطلبی را 100% میداند گفته خدا و پیغمبر همین است و عمل نمی کند؟ یه حرف لطیفی جناب صدرالدین قونوی دارد، شاید در این محفل هم به وقتی گفته شد اما تو بحث تفسیر آمده، که ایشون در ذیل این آیه سوره مبارکه یوسف که اکثر مؤمنین مشرکن، یه بیان لطیف تحلیلی دارد، چون تو بحث آخرای سوره مبارکه یوسف دارد که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین یک قده بدخیم شرک تو اونها هست. تو روایات ما هست که از امام سلام الله علیه سوال بکنن که چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فبود همین که بگن لولا فلان لهلک تو، اگر فلان کس نبود مشکل با حل نمی شد، یا مثل اول خدا دوم فلان شخص، خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. خب اینا تو روایات ما هست، تو این آیه رو تبیین می کند. اما تحلیل جناب صدرالدین اینه، اگر کسی بخواد گناه کند، یه وقت از روی سهو است، نسیان است، جهل علمی است، ضرورت است، اکراه است، الجا است، همه اینها با حدیث رفع برداشته شد. اینا که کسی معذور باشد به احد انها با حدیث رفع برداشته می شود. اما یه وقت است کسی هیچ عذری ندارد، کی میشه گناه؟ اونا همینجاست دیگر، اگه سهو باشه، نسیان باشه، اکراه باشه، اصرار باشه، الجا باشه، که با حدیث رفع برداشته میشه، این گناه نیست. گناه اونجاست که هیچ عذری ندارد، دارد قیمت میکنند یا نامحرم نگاه میکنند. این شما تحلیل کنید ببینید سر شرک در میاره یا نه. معنای این کار چیه؟ یعنی خدایا من میدانم شما رو تحریم کردی و منم هیچ عذری ندارم، ولی نظر من بر نظر شما مقدمه. هر گناهی را انسان تحلیل بکند سر از شرک در میاد. وقت این اون روایاتی دارد، لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یقتل شخص و هو مؤمن، این اون روایت معنی خوش پیدا بشه، چون ممکن نیست در حال گناه کسی مؤمن باشه، چون گناه معنیش اینه که خدا یا من هیچ عذری ندارم، اگر عذری داشته باشم که با حدیث رفع برداشته میشه، گناه نیست، من هیچ عذری ندارم. خدا غریق رحمت کنه شیخ و استاد معروف حکیم الهی قمشه‌ای رو، ایشون گفت مشکل شیطان همین بود، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، وگرنه بر بال بشری ترک سجود این همه نیست. خب حالا کسی یک نماز نخونه، اینجور لعن ابد شاملش نمیشه، حالا یه سجده نکرد، غیر از اینکه یک گناهی کرد چیز دیگرش نبود. مشکلش این بود که گفت نظر شما اینه، نظر من اینه، این قابل بخشش نیست، این استکبار علی الله است. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه، حالا یک سجده نکرده میشه ملعون ابد؟ اونی که عمود دینه نمیخونه ولی ملعون ابد نیست، اونی که قتل نفس میکنه ملعون ابد نیست، اما اون که صریحا در برابر خدا بگه نظر من بر نظر شما مقدمه، اون دیگه چیزی نمونه از بندگی. که همین قده بدخیم در درون تمام گناهان ما هست، منتها مورد التفات ما نیست. حالا روشن میشه که چرا چطور وجود مبارک امام عسکری این بیان نورانی رو آورده که شما از یک سو مرکب تهیه کنید و ائمه دیگه علیهم السلام فرمودن زاد و توشه تهیه کنید و این راه را طی کنید. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو همین بحث نماز شب جواهر دارد، چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز شب برای شما خوب واجب بود، اما این نحوهی که حضرت میخوندن که برایشون واجب نبود. این عزیزان ما تو این دفاع مقدس 8 ساله تو سنگر چیکار میکردن؟ اینا که تو سنگر بودن، اینا که نمیمدن 7-8 سجده 100 بخوابن، که همونطور که مسلح ایستاده بودن یه مقداری خواب میرو بود. این تو بیانات نورانی است امیر هست به این بزرگان و رزمنده ها، لا تزوق النوم الا قراره، قراره یعنی مزمزه. آدم که وضو میگیره آب رو تو دهن مزمزه میکنه دیگه. همون شما که سنگربانی خواب را مزمزه کنید تو چشمتون، همونطوری که آب را آدم تو دهن مزمزه، یک روزه‌دار وقتی که میخواد وضو بگیره مزمزه میکنه دیگه، آب که نمیخوره که. همون شما همونطور که در حال روزه وقتی که میخواد وضو بگیرید آب رو تو دهن میزید مزمزه میکنید ولی فرو نمیبرید، تو سنگر که هستید خواب را تو چشمتون مزمزه کنید، تو رو نبرید. لا تزوغ النوم الا قراره، قرار یعنی مزمزه. این کار میکنه. حالا که این کار کرده، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله همینطور بود، 5 ساعت 6 ساعت یک سر بخوابه نه، یه مقداری میخوابید پا میشدن وضو میگرفتن 2 رکعت از این 8 یا 11 رکعت بخوندن، یه وقت سر استراحت میکردن پا میشدن مثل سنگربان، یک سر 5-6 ساعت بخوابن بعد اون 11 رکعت بخونن، اونجور نبود. یه 2 رکعتی بخوندن یه قدر استراحت میکردن، یه 2 رکعت بخوندن که مبادا این بدن و آرامش عادت کنه این نفس غافل باشه. این بر حضرت واجب نبود، اصل نماز شب واجب. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل این قسمت این روایت را، این لطیفه را از امام سلام الله علیه نقل میکند. فرمود امام سلام الله علیه بعد از اینکه این قصه را نقل کرد که نماز شب پیامبر اینچنین بود، فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. فرمایش صاحب جواهر این است که این روایت، این بیان حضرت ناظر به اینه که این جزء واجبات حضرت نبود، چون اگه جزء واجبات حضرت بود که لکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله نمی بر بود، یعنی این جزء مستحبات نماز شب است. شما میتونید اینجور باشید. حالا اون جور که انسان مواظب باشه مراقب باشه، اون خوب وقتی یه مقدار چشید دیگه اون لذت آمد، دیگه چیزی برای او لذیذ نیست، راحت زندگی میکند، احساس نداری نمیکند. وجغل الغناء فی نفسی، این غناء می نیازی وقتی که در درون راه پیدا کرد زند هر فیض راحته، که این ایدی وجود مبارک امام عسکری صلوات الله و سلام علیه برای جامعه ما باشد انشاءالله. والحمدلله.